بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف. تبریک و تهنیت عرض می کنم میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و میلاد شیخ الائمه رئیس مذهب و مکتب تشیع حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو و همچنین تبریک عرض می کنم هفته وحدت رو. شما شاهد قسمت دیگری از سلسله برنامه‌های دست‌انداز هستید، برنامه‌ای که به نقد شبکه‌ها و رسانه‌های وهابی می‌پردازه. این برنامه به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه الشریف در حال پخش هست و از روی سایت شبکه هم میتونید این برنامه رو دنبال بفرمایید و همزمان در استودیو از طریق لایو اینستاگرام در خدمت بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. در این هفته هم مثل هفته‌های پیشین در خدمت کارشناس عزیز و ارجمند این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین بهرامی زاد خواهیم بود و انشالله که مثل هفته‌های پیشین و با حس جذاب و عالی رو بشنویم. جناب استاد سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
سلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت بیننده‌های عزیز. انشالله که ایام پرسرور ولادت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و رأس و رئیس مذهب امام صادق علیه السلام بر شما مبارک باشه. ایام وحدت میان فرق اسلامی، میان شیعه و اهل سنت، این ایام ما گرامی می‌داریم. انشالله بنا به گفته‌های مقام معظم رهبری، یکی از مهمترین جریان‌های فاسدی که ضد وحدت کار میکنن و ریشه در جریان اموی و جریان مروانی دارن همین شبکه‌های تروریستی هستن، همین شبکه‌های داعش پرور هستن. انشالله برنامه‌ای که ما داریم بتونیم گوشه ای از جنایت‌های فکری و ترورهای فکری اینا را علیه برادران شیعه و خصوصا برادران اهل سنت نشون بدیم. خدمت شما هستیم برادر عزیز.
خیلی ممنونم، متشکرم. در هفته های پیشین خب بحث صحبت جناب استاد سر مباحث حدیث لا نورسی بود که جناب خلیفه اول فرمودند و این هفته در خدمتون هستیم. چه مطلبی رو انشالله دارید؟
جستجویی که ما انجام دادیم دیدیم چند تا شبهه مرتبط با مقامات صدیقه طاهره سلام الله علیها، آیات مرتبط با ایشون و آیات مرتبط با همسران گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. چند تا کلیپ داریم از همین تروریستای فکری شبکه‌های وهابی خدمت شما باشیم.
درست. خب کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم ان شاء الله برخواهیم گشت.
استاد هاشمی یادش بخیر شبکه کلمه میگفت که آقا اینا میگه یک حدیث از حضرت فاطمه ندارم، یعنی همون یک دخترم که قبول دارن به ما میگه که تو باید پیرو اهل بیت باشی، پیرو اهل بیت باشی. اما چجوری پیرو اهل بیت باشم؟
بله جناب استاد، خیلی جالبه. این آقای وهابی برمیگرده میگه که شیعیان یک سند صحیح و متصل در کتب خودشون به حضرت زهرا سلام الله علیها ندارن. خیلی جالبه که حالا در عصر رسانه اینها همچین حرفایی رو دارن میزنن. بله در خدمتتون هستیم، نقدتون رو میشنویم.
این از عجایب واقعا آدم خندش میگیره، میاد اصلا بدونه که هیچ مطالعه، هیچ شناختی از منابع معتبر شیعه و اهل سنت داشته باشه، میاد اتهام به شیعه میزنه که شما یک حدیث از صدیقه طاهره سلام الله علیها در کتبتون ندارید. سه تا نکته برای پاسخ این خدمت همراهان عزیز من ارائه بدم. نکته اول، اوج بیسوادی و جهالت ایشونه. شما الان اگه تشریف بیارید کتابخونهایی که در شهر مقدس قم، اصفهان، تهران، مشهد، اونجاهایی که شیعیان زیادن، تمام کتب ابن تیمیه، کتابهای بن عثیمین، حتی اونایی که شیعه را تکفیر کردن، کتاباش تو کتابخونهای ما برای پژوهشگران هست. خب مطالعه میکنه یه پژوهشگر حق و باطل راحت تشخیص میده، ولی متاسفانه شما مراجعه کنید به کتابخونه های مخالفین ما، چه در سعودی چه در کشورهای دیگه، ببینید اصلا یه بار یکیشون از همین مولوی ها که شیعه هم شده بود به ما تعریف کرد، بگم نهج البلاغه گیر ما نمی آمد بخونیم. این بنده خدا کتاب های شیعه را ندیده، منابع شیعه را ندیده، تحت تأثیر اوهام ذهنی خودش قرار گرفته، میگه که تو کتاب‌های خودتون شما یه حدیث متصل از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ندارید. میخوام اوج جهالتش رو نشونتون بدم. در حالی که حجم معارف فاطمی در مذهب امامیه و شیعه خیلی خیلی زیاده، هزاران کتاب حدیثی، هزاران کتاب در رابطه با زندگانی صدیقه طاهره ما داریم. فقط من یه منبع مادر و کلیدی خدمت دوستان معرفی بکنم. برادران عزیز، این تصویر رو اگه نشون بدید، موسوعة الکبرى عن فاطمة الزهراء، تصویر کتاب برادران نشون بدید، موسوعة الکبرى عن فاطمة الزهراء، 25 جلده، هر جلد 600-700 صفحه مطلب داره. علامه همدانی اعلی الله مقامه الشریف، رحمت خدا بر ایشون با توی این برنامه ما اسمش زنده بکنیم، این کتاب رو نوشته. 25 جلد کتاب، هر کدوم 600-700 صفحه مطلب داره. این خب این کتاب تو کتابخونه‌اش نبوده ببینه که بعد میاد میگه شما یه حدیث ندارید. این نکته اول. نکته دوم ما اینه که کسی اگه با تراث روایی شیعه آشنا باشه، یک واژه به نام مصحف فاطمه حتما به گوشش خورده، مصحف فاطمه سلام الله علیها. ائمه علیهم السلام منابع علمشون چند تا چیز بوده. یکی خب اون الهامات و وحی غیر قرآنی فرشته ها و خداوند تبارک و تعالی است. یکی دیگه از مهمترین منابع علم اهل بیت اینه که از پدراشون مطلب یاد میگیرن. میگه مثلا امام صادق علیه السلام میگه که حدثنی ابی ان جدی تا برسونم به رسول خدا صلی الله علیه و آله اجمعین. یکی دیگه از منابعشون اون کتابهایی که از رسول خدا، کتابهایی که از امیر مؤمنان، کتابهایی که از صدیقه طاهره ارث رسیده و ائمه علیهم السلام،
منبع وراثت تعبیر
شده. بله، به خلاف اهل سنت که کتاب سوزی کردن، منابع روایی رو سوزوندن به تبعیت از اهل کتاب، ائمه علیهم السلام تراث کتابی دارن، روایت دارن. یکی از اونا مصحف فاطمه هستش. اصول کافی چاپ دارالاسلامیه جلد 1 صفحه 239 یه حدیثی از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت میکنه، مرتبط با منابع علم امامه، مرتبط با مصحف فاطمه هستش سلام الله علیها. اونجا میگه که امام علیه السلام ثم سکت ساعتا، من این تیکه را فقط از روایت محل شاهده میخونم، میگه امام علیه السلام لحظه درنگ کرد، ثم قال، سپس فرمود، و همانا و ان عندنا لمصحف فاطمه، همانا در نزد ما مصحف فاطمه سلام الله علیها است، و ما یدریهم ما مصحف فاطمه. این مخالفین اهل بیت اینا چی میدونن که مصحف فاطمه چه عظمتی داره، چه جایگاهی داره؟ اون راوی میگه و قلتو و ما مصحف فاطمه، مصحف فاطمه چه جایگاهی داره، چیه؟ امام علیه السلام میگه که مصحف فیه مثل قرآن کم هازا سلاس مراتن، میگه یه مصحفیه که از نظر حجم روایات سه برابر قرآن ماست. الان قرآن مثلا 600 خورده ای صفحه باشه، سه برابرش که مصحف صدیقه طاهره هستش، که این کتاب والله العلم، که این کتاب پر از علوم غیبی و علوم الهیه. ائمه علیهم السلام یکی از منابع علمشون اون روایات و علوم صدیقه طاهره سلام الله علیها بوده. خب اون نکته ای که این بی سواد داره میگه، پس این جواب سوم ما بود. ببینید، ما گفتیم که ایشون یک بی سواد، دو منابع تراث روایی شیعه و اون روایاتی که در رابطه با حضرت زهرا و کتابهایی که نوشته شده را خبر نداره. ما یه مثال زدیم از موسوعه مرحوم همدانی. سه، اصلا مصحف صدیقه طاهره سلام الله علیها یکی از مهمترین منابع احادیث ائمه علیهم السلام. هزاران روایتی که امام باقر و امام صادق علیهم السلام دارن از صدیقه طاهره هستش. خیلی هاشون خودشون هم اینجا تصدیق کردن که علم صدیقه طاهره دستشونه. جواب آخری که خیلی دیگه واضح میخوام یه سند برای ایشون نشون بدم، همین موسوعه الموسوعة الکبرى عن فاطمة الزهرای مرحوم همدانی انصاری جلد 22 صفحه 543 ذیل مباحثی که داره یک عنوانی داره در این جلد الفصل السادس عشر مسندها علیه السلام، اون روایاتی که به دست ماها رسیده و سندش به صدیقه طاهر سلام الله علیها میرسه. ببینید آقای حدادی چند تا سنده، بیام من پایین 17 18 20 30 40 50 60 70 تا 100 و خیلی 116 روایت مسند. این قسمت دوستان ببینید 116 روایت مسند از منابع معتبر شیعه و بعضی هاشون از اهل سنت. ما روایاتی که اهل سنت تو کتب اونها باشه ما قبول میکنیم، اگه مطابق با اصول مذهب ما باشه، ما خیلی به ذهن و فکرمون بسته نیستش. ببینید 116 تا روایت، این آقای سجودی بی سواد میاد چی میگه؟
میگه هیچ سند متصل
نداره. میخنده، میگه هیچ سند نداره. خندش خنده جاهلانه و خنده از روی نادانیه. باید گریه کنه با حال خودش.
درست.
خب این نکاتی بود که خدمت دوستان در رابطه با این
و مصحف فاطمه جناب استاد مصحفی بود که به املاء امیرالمومنین علیه السلام نوشته شد دیگه.
بله بله. اون وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفته بود، جبرئیل دائما بر وجود مبارک صدیقه طاهره نازل میشد و اخبار غیبی رو میگفت. این خبرهای غیبی غیر از وحی قرآنیه ها، وحی قرآنی با وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تمام شد. این وحی اصطلاحا بهش میگن وحی بیانی، وحی روایی، وحی که الهاماتیه که خداوند در قلوب مطهر اولیای خودش وارد میکنه. و امیرالمومنین علیه السلام مینوشت و خود امام خمینی رحمت الله علیه میگه این از نظر من بالاترین فضائل صدیقه طاهره سلام الله علیها میتونه باشه. این نکاتی بود که ما عرضه کردیم.
بله. خب این کارشناس وهابی توجه کردید که برگشت گفتش که شیعیان یک سند مسند و متصل به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ندارند و اگر که ما بخوایم روایات رو از اهل بیت بگیریم از کجا بگیریم؟ در صورتی که کامل در جهل بود که در منابع معتبر شیعه همین کتاب موسوعه که جناب استاد فرمودن، این کتاب کلا سبکش اینجوری هستش که اومده در چندی در 25 جلد مباحث رو دسته‌بندی کرده و ذیل هر کدوم روایات رو آورده از شیعه و سنی. درسته جناب؟
بله بله.
بله. خب ادامه
بریم کلیپ بعدی که بازم از همین آقای سجودیه.
درسته. خب کلیپ شماره دوم رو ببینیم ان شاء الله برخواهیم گشت.
و هدف اصلا چیز دیگه است. حالا سوال باز تکرار می‌کنیم که خداوند پاک میتونست اسم فاطمه رو بگی یا نه؟ چه نیازی داشت؟ میگه ما به تو فاطمه رو دادیم. نمیدونم سرچشمه اسم الهی خدا خجالت میکشیده میترسیده و خدا اسم فاطمه رو جای دیگه آورده. شما در آیه 59 از سوره بیارید این آیه رو از سوره احزاب میبینید که الله پاک به پیغمبر چی میفرماد؟ یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفور رحیم. ای محمد، ای نبی صلی الله علیه و سلم، به زنانت لازواجک بگو، به زنانت بگو و به بناتک بگو، به دخترانت بگو. بنات دیگه شما میفهمید دیگه، بنت و بنات. به دخترانت بگو و به زنای مؤمنین بگو که حجاب رعایت کنن. معصوم نبودن دیگه، برای همین گفته به دخترات هم بگو که حجاب رعایت کنن. چی میگی؟ آقا فاطمه رو اینجا مهم دیده. این کلمات قرآن همش به خاطر این است که الله پاک از آینده خبر داره، میدونسته این یک موجودات کلکی هم پیدا میشه این غلطا رو میگن، لذا اومده اسم فاطمه رو یه دفعه تو قرآن آورده. ولی تنها نیورده. اگر فاطمه اینقدر عظیم است و چرا با سه تا دختر دیگه جمع زده؟ تازه بهش گفته حجابت رعایت کن. کوثر حجاب نیاز داره کسی بهش بگه حجابت رعایت کن؟ به پیغمبرش تأکید میکنه که به دخترت بگو. اول باز ترتیبو ببین، زنا رو مهمتر دیده. ببینید میگه اول به زنات بگو. بابا آیه 59 سوره احزاب دیگه، از خودم که نمیگم احزاب احزاب احزاب. برید نگاه کنید که ببینید هست یا نیست این آیه، معنیش ببینید هست یا نه.
بله جناب استاد، این کارشناس وهابی باز همون مثل ادعای قبلی میگه که چون که در این آیه حالا خداوند خطابش به خطاب مستقیم به دختران هستش، یعنی که حضرت زهرا هم جز اونه و معصوم نیست. بعد جالبه که هیچ اصلا اعتقادی هم نداره به سند نشون دادن یا قشنگ از یک سایت معتبر نشون بده، تو ورد همینجوری می‌نویسه و خودش اضافه هم می‌کنه چیزی.
بله همراهان گرامی، اهل انصاف، اهل پژوهش، اونایی که واقعا میخواید ببینید کی اهل کلکه، کی واقعا دنبال حقیقته، همین ادعاهایی که این آقا تو این برنامهش انجام داد. ببینید یه مقدمه بگم، پیش نیاز این آقایون، اون بافته‌های ذهنیشون اینه که بایستی مقامات همسران پیغمبر از حضرت زهرا سلام الله علیها بالاتر باشه. حالا حضرت زهرا طبق روایات خودشون جگرگوشه پیغمبره، اینا براشون مهم نیست. طبق روایات خودشون حضرت زهرا از اهل بیته که تمام ناپاکی ها رو خداوند از وجودش جدا کرده، براش مهم نیست. طبق روایات حضرت زهرا سلام الله علیها در مباهله برای حفظ آبروی نبوت پیغمبر و آبروی اسلام حضور پیدا کرد، براشون مهم نیست. طبق آیات قرآن حضرت زهرا سلام الله علیها کوثر، براش مهم
نیست.
حالا اینها هیچ کدوم دلیل برتری حضرت زهرا، که حضرت زهرا سیده زنان عالمین چه در دنیا چه در آخرت چه در بهشت هستش، اینا براشون مهم نیست. سروری که نشون میده که مقاماتش از تمام زنان دیگه بالاتر، براش اصلا اینا رو نمیبینه که. یه سری اوهام ذهنی از یه آیه قرآن تو ذهنش میاره، خب بعد شروع میکنه به بافتن. اول میاد یه حمله به فضیلت قطعی صدیقه طاهره در سوره کوثر میکنه. انا اعطیناک الکوثر، از فضائل انحصاری و قطعی صدیقه طاهره سلام الله علیها. اول من یه توضیح خیلی مختصری درباره این کوثر سورش خدمت دوستان بگم، چون حمله کرد ما باید یه مقداری توضیح خدمت بیننده های عزیز بگیم. خب خداوند تبارک و تعالی، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطینا کل کوثر، ما مثل خودش آیه میاریم تحلیل ادبی میکنیم. خداوند تبارک و تعالی فرموده که انا برای تأکید، لل اثبات، برای امر مهم، اثبات چیزی که خیلی با ارزشه در نظر خدا. خداوند اینجا جمع اومده انا، برخی از مفسرین گفتن خداوند یعنی با تمام اسباب و مسبباتش، با تمام قدرتش، خداوندی که قهار علام، خداوندی که حی قیوم، اون خداوند با تمام اوصافش اومده وسط. حالا خطابش به کیه؟ شخص اول تمام عالم هستی، عقل کل، کل عقل، کسی که تمام خلقت برای وجود این خلق شده، اون پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آلهیه. خداوند میخواد به پیغمبر یک چیزی بده، نگفته بذل، نگفته هدیه، گفته عطیه. عطیه یعنی یک هدیه بسیار بسیار با ارزش و گرانقدر. خدا میخواد به پیغمبرش یک عطیه بده، اونم مقام، مقام حضور، کاف کاف خطابه برای توی پیغمبر، یعنی تمام حجاب ها و پرده ها اینجا کنار رفته بین رب العالمین و بین رسول خداوند، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
حالا این انه اولش که در ادبیات عرب دلالت بله. بر تاکید میکنه، این کاف خطاب که دلالت بر حضور میکنه،
بله.
یعنی تماما دیگه مخاطب
یک طرف خدا، یک طرف پیغمبر. حالا اصلا کلماتش، کلماتی که تو این آیه وجود داره جاهای دیگه قرآن نیست، ابتر، کوثر، ونهر، اعتیناکه، هیچ جای دیگه این کلمات برای مقامات خاص، برای افراد خاص. حالا کوثر، کوثر رو توضیح میدیم چیه. ایشون گفت که مثلا نهر فی الجنه، یک رودخونه توی بهشت. کوثر اونقدر این عطیه با ارزشه، با عظمته، که پشتبندش خدا سری به پیغمبر چی گفته؟ من این عطیه را بهت دادم، فصله،
شکرگزار باش، نماز،
شکرگزار باش، نماز بخون. پیغمبری که دائما شکر خدا را به جا میاره، پیغمبری که دائما در محضر رب العالمین شاکر. حالا رو این پیغمبر باید شکر مجدد و شکر بیشتر به جا بیاره. لرب بکه، به پروردگار خودت، ون هر، یکی از تفاسیر ورهن اینه، دستتا بیار بالا، با این عطیه به مقام عبودیت برس، نشانه تسلیم باش. یعنی من با این کوثری که تو به من دادی، ای خدا، یا تمام غیر خدا می‌نازم، غیر خدا رو می‌نازم پشت گوشم. حالا این ببینید کلمات، معارف، اصلا همه عرشیه. حالا اینجا این تیک آخرش، این نشانه اکه هو الابتر، اون کسی که تو را مسخره می‌کنه، اون ابتر، اون دنبوریده است. پیغمبر خدا، خدا بهش چند تا فرزند داد، ما هم انکار نمی کنیم. خب بعضی از علمای ما گفتن که پیغمبر چند تا دختر داشته، چند تا پسر داشته. پسر خودش وقتی از دنیا رفت، همین پدر امثال عمرو آسینو شروع کردن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم عاص بن وائل ظاهرا شروع کردن تمسخر کردن، گفتن این دیگه دنبوریده است، این دیگه پسر نداره، دیگه بعد از خودش هیچ پادشاهی نمیتونه به جا بذاره. افکار جاهلی عرب بود که حکومت از پدر به پسر میرسه. خب اینا این نشانه که هوال ابتر میگه اونایی که دارن تو را مسخره میکنن، فکر نکن ای پیغمبر تو از بین رفتنی هستی، اینا خودشون از بین رفتنی هست. ببینید برای اینکه بگیم کوثر صدیقه طاهر است، خود همین آیه کافیه. صورت مسئله شو بیننده های عزیز ببینید، دارن پیغمبر را مسخره میکنن، میخوان پیغمبر را ناامید کنن، خداوند میاد کمک پیغمبرش، میگه ما به تو خیر کثیری میدیم که در زمان حیات خودت جلوی حرف ها و جلوی زخم زبون های دشمنان خودت بگیریم. یک فضیلتی که برای حیات پیغمبره، یک فضیلتیه که بایستی دشمنان پیغمبر رو ناامید کنه، ابترشون کنه، نسل اونا رو از بین ببره. خب اینا رو کنار هم بذارید، به نظر شما چی هستش؟ که نسل پیغمبر باقی بمونه، نسل اونا از بین بره. ادعای من نیستید، خود آیه داره میگه. خب طرف آقای وهابی یا یه کسی مثلا براش سوال بشه، حاج آقا، آقای بهرامی، اینی که گفتی دلیل چیه؟ محکمترین دلیلی که بشه اقامه کرد فهم بزرگترین شعرا و بزرگترین ائمه لغت اهل سنت الان در کتاب‌هاشون. ببینید روایات تو منابع شیعه و سنی هست که آقا اینجا ماجراهایی که الان خدمت دوستان گفتیم، پیغمبر رو مسخره کردن و بعد این آیه نازل شد برای اینکه نسل پیغمبر باقی بمونه. خب نسل پیغمبر فقط از صدیقی طاهر است، ولی من استدلال به روایات متعدد نمی کنم، استدلال به خود آیه، اونم با فهم بزرگترین علما و شعرای خود اهل سنت. دلیل من چیه برادران عزیز؟ متنبی از شعرای بزرگ خود اهل سنت، متوفای 354 برای زمان بنی عباس. یه شاگردی هم داشته ابن جنی، ایشون هم امامون فی اللغه، ایشون متنبی امامون فی الشعر، که اشعارش تأثیر بسیاری بر ادبیات عرب داره. حتی سعدی امام خیلی از افکار و از اشعار متنبی متأثر شده، اینقدر دایره تأثیرشون. حتی من تو شرح حالش میخوندم کتابهای شعریشون رو به 20 زبان زنده دنیا تا حالا ترجمه کردن. یه شاعری که تأثیر گذاریش کلانه در تاریخ ادبیات عرب، ایشون شعر گفته. ابن جنی هم که امامه در نحوه اومده این شعر را شعر زده. خب سند من از کتاب نشون بدم، دیوان شرح الواحدی لدیوان المتنبیشون، اشعارش را دیوان اشعارش را چاپ کردن، ابن جنی یه شرحی زده بهش. دوستان اگه سند نشون بدید که بیننده های عزیز ببینن. خب ایشون هم یه شرحی زده بهش، ابن جنی یه شرحی زده به این شرح و به این اشعار، واحدی صاحب اون تفسیر معروف هم یه شرحی دیگه زده. درست. ایشون ذیل یکی از اشعارش، جلد دوم چاپ دار و رائد العربی بیروت لبنان، صفحه 954 و 956، خب یه شعری ایشون متنبی اومده گفته. ابن جنی امامون فی اللغه، بزرگ علمای لغت که الخصائص از کتب ایشونه. ویژگی این ابن جنی و متنبی هم این بوده ها، اینا برای مقدمات فهم استدلال لازمه، اینها میرفتن بین بادیه نشین ها، استعمال فصیح و دقیق عرب دستشون بوده، میومدن استعمال عربا جمع میکردن تو کتاب های لغوی و اشعار خودشون میوردن و مینوشتن شعرها، کتاب لغت ها و اینا را. ایشون یه روایه شعری داره، خطاب قرار میده یکی از سادات زمان خودشا، میگه که و ابهر آیات تهامی انه ابوک و اجدا مالکم من مناقبی. به این سیده میگه که میگه بزرگترین و روشنترین آیات حقانیت پیغمبر و حقانیت قرآن، تهامی حالا خودش توضیح داده اون صفتی بوده که اهل تهامه و اهل مکه که در کتب سابق اهل کتاب به این لقب پیغمبر را اینا اومدن توصیف کردن. وقتی که علمای یهود پیغمبر را انکار کردن، پیغمبر اومد گفت که انا نبی الامی تهامی، من همون نبی امی تهامی هم که تو کتاب شما اومده. حالا با اینا کاری ندارم، میگه پدر تو بزرگترین علامت، بزرگترین آیه حقانیت قرآنه. و اجدا مالکم من مناقبی، اصلا وجود توی سید، وجود توی فرزند پیغمبر بزرگترین دلیل حقانیت قرآن و حقانیت پیغمبره. چرا؟ خب خیلی ها ابن جلدی میگه، میگه آقا خیلی ها اومدن شعر استاد من، شاعر بزرگ متنبی رو نفهمیدن، شروع کردن مسخرش کردن، حرفای شنی زدن. ابن جلدی میگه، قال ابن جلدی شرحش اینجا میگه، تا میرسه میگه میخوام حالا مراد دقیقه شعر متنبی ها من براتون توضیح بدم. صفحه بعد میگه معنای این شعر اینه، ان قریشان و اعداء النبی، همان قریش و دشمنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، به پیغمبر میگفتن ان محمدن سنبورون ای منفردون ابترون لا عقبله. پیغمبر هیچ نسلی از خودش به جا نمیگذاره، همین دیگه کلماتش من نمیخوام دوباره تکرار کنم، جایگاه پیغمبر حفظ بشه. فاذا مات استرحنا من، خب پیغمبر از دنیا بره دیگه نه حکومتی ازش باقی نمونه، ما هم راحت میشیم. میگه وقتی که اینا اومدن این حرفا را زدن، خداوند این آیه را نازل کرد، انا اعطیناک الکوثر، کوثر ای عدد الکثیر، میگه ما به تو تعداد زیاد میدیم. ولست بالابتر الذی قالوا، ای پیغمبر تو ابتری نیستی که این منافقین، این دشمنان، این مشرکین اومدن گفتن که ان شانعک هو الابتر، که اون کسایی که تو را دارن مسخره میکنن اینا خودشون دنبوریدن ابترن. میگه که متنبی گفته که ای سادات، اونایی که سیدید، اونایی که از نسل صدیقه طاهره هستید، چون از نسل پیغمبر غیر از نسل با برکت صدیقه طاهره کسی باقی نمونده، میگه انتم من معجزات النبی و آیاتون لتصدیقه و تحقیق قول الله تعالی. میگه اصلا سند حقانیت قرآن که اومده گفته ما به تو کوثر میدیم و سند حقانیت دعوت پیغمبر که قرآن معجزش قرآنی، میگه شمایید. بعد 400 سال خب هزاران سید تو عالم جهان اسلام وجود داشتن، با این حال که خب بنی امیه و بنی عباس هم خیلی از اینا رو میکشتن. خب ایشون از کوثر، آقای حدادی چی فهمید؟
عدد کثیر.
نسل فرزندان حضرت زهرا، نسل پیغمبر. خب الان متنبی ابن جنی این بزرگان فهم و بزرگان فصاحت و بزرگان لغت زبان عربی از کوثر چی فهمیدن؟
نسل.
آقا حالا بیاد تو روی چشم مخاطب نگاه کنه بگه آخوندا کلکن. کی کلکه؟ بی سواد. خودتون کلکید، خودتون بی سوادید، کتابای خودتون هم مراجعه نمی کنید. بعد حرفای عجیب، بافته‌های ذهنی خیلی عجیبی دیگه ای هم داشت. مثلا ایشون میومد میگفت که خب چون که خطاب تو اون سوره احزاب که ای پیغمبر به بناتت، به ازواجت، به نساء المؤمنین بگو که اینا حجاب داشته باشن. حالا تو چند وقت پیش من کلیپاشون رو رصد می‌کردم، اینا تو فتنه پارسال دم به دقیقه میگفتن حجاب واجب نیست، ولی سالهای قبل اومدن گفتن آیه گفته واجبه، اینا نون به نرخ روز خورن. ایشون اومده گفته که چون خطاب به پیغمبر، خطاب آیه به حضرت زهراست، بناتکه خب از دختران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینجا حالا دوستان داشته باشید، ایشون میگه که خطاب این آیه برای حضرت زهراست، ما نکته داریم برای این. میگه که چون خطاب آیه به حضرت زهراست، خب یا زهرا سلام الله علیها حجاب داشته باش. بعد اومده نتیجه گرفته که حضرت زهرا معصوم
نیست.
از عجایبه. اصلا مفهوم اثبات نفهمیده چیه. اصلا برادرای عزیز، اونایی که اهل واقعا انصافید، هیچ عالمی تو شیعه نگفته که عصمت یک امر جبریه. اتفاقا اهل بیت علیهم السلام، خود رسول خدا، تمام اولیای الهی، اینا مخاطب دستورات الهی هن. اینها اتفاقا حریم دستورات الهی را به شدت مراقبن. اصلا تمام دستورات الهی، نماز بخون، حجاب رعایت بکن، زکات پرداخت بکن، غیبت نکن، خطاب اولش هم اتفاقا به ایناست. اینها به خاطر لطف الهی اون بدی و قباحت و زشتی گناه ها بالعیان می دیدن سمت گناه نمی رفتن. با اراده سمت گناه نمی رفتن. اوج فضیلت صدیقه طاهره اینه که با اراده خودش حجاب خودش رو حفظ کرد.
مگه نه به صورت جبری که
بله جبری که فکر میکنه این آقا با این ذهن علیل خودش فکر میکنه که اسمت چیه؟ یک آدم معصوم مثل آدم آهنی هرچی بهش دستور دادن همون انجام میده، در حالی که اینطوری نیست. اسمت با اراده اختیار خود اون معصوم هیچ تنافی نداره. نکته دیگه که ایشون توی کلماتش گفت که خب تو آیه ازواج بر بنات مقدم شده، پس مقام ازواج از بنات بالاتره. خب آقای گرامی، خب یه چند تا آیه دیگه آیه تطهیر رو گفته، چرا اونو شما نمیگی؟ آیا دختران دیگه پیغمبر شامل آیه تطهیرشن؟ قطعا نه. انشالله ما تو ادامه برنامه اگه وقت بکنیم توضیح میدیم. اصلا ببینید تقدم ازواج بر بنات فقط برای رعایت آهنگ و وزن کلماته. مثلا مثال عرفی خدمت بیننده های عزیز بزنم، مثلا قانون تصویب بشه بگه که یارانه شامل کارگران، معلمان و مغازه‌داران میشه، شامل پولدارا و استاد دانشگاه‌ها و قاضی‌ها مثلا نمیشه. حالا شما بیا این جمله رو مثلا این مخاطب رو جاشو عوض کن، یارانه شامل به جای کارگرا بگو شامل معلمین، کارگران، مغازه‌داران، جاهاشون عوض کن، آسمون زمین میاد. از بیای مثلا میگی که کارگران مقامشون از معلم‌ها میاد پایین، یا معلم‌ها از کارگرها مقامشون پایین تر یا بالاتر میدونی؟ نه، عرف میگه آقا اینا کناره هم چیده برای وزن.
یک حالت بلاغی داره.
بله، حالا غیر از بلاغیش هم اینها ببینید، الفاظ ماها که متاسفانه عرب نیستیم، مخاطب زمان پیغمبر نیستیم، ریزکاری های آهنگ قرآن رو بدونیم. و الا قرآن ادبیات فصیحی که داره تعقید لفظی و واجارایی قرآن نداره. ازواج بنات نساء المؤمنین راحت راحت تلفظ میشن، این فقط برای نظم کلامه. اصلا شما بیای بگی ازواج مقدمه بر بنات، اونم تو مقام قانون گذاری، اصلا درست نیست. این چون میخواد مقامات بعضی از همسرا، نه همشون، میخواد ببره بالا، مجبور استدلال بکنه، مجبور توهمات ذهنی خودش رو در قالب استدلال برای بیننده ها جا بزنه. فکر کنم دیگه این کامل این شبهه مباحثش مطرح شد.
این چیزی که آقا الان داره میگه، یعنی احساس میکنه که واقعا اسناد چیز جبریه. این ریشه یعنی در کتب علمای قرون اولشون داره، یعنی این آقا خب حالا اشعری هستن دیگه، اینا خب قائل به جبرن، هر کس هم که میدونید از مکتب اهل بیت دور بشه مبانی اعتقادیش خراب میشه. این آقا اینم در کتب قرون اولشون مثل همین آقای اشعری خب اسمت رو هم به جبری میدونه و اصلا هیچ چیش با آیه قرآن یعنی انطباق نداره. خب جناب استاد کلیپ سوم رو ما دیگه ببینیم. اتاق فرمان کلیپ سوم رو اگه پخش کنید ممنون میشم.
لذا در آیه بعدش یعنی سومین آیه دیگه نفرمود یا ایها النبی قل ازواجک یا لنسائک، که شما اینطوری مستقیما گفت یا نساء النبی، ای زنان پیامبر. حالا چرا علما این رو میفرمایند؟ بعد از این که پیامبر این را عرض کرد و پیشنهاد کرد بهشون که شما خدا میخواهید و رسولش و روز قیامت یا دنیا رو میخواهید، همه به اتفاق گفتن خدا و رسول و روز قیامت میخواییم. آیه از خطاب پیامبر آمد خطاب به زنان پیامبر، فورا گفت یا نساء النبی، چه شرفی، چه عزتی، چه مقامی، چه مدالی بالاتر از این که خدا خطاب کند به زنان پیامبر. ببینید زنان پیامبر چه مقامی داشتن. یک آیه بیارید که خدا خطاب کرده به فاطمه، ندارید. ولی یا نساء النبی، ای زنان پیامبر، اینطور و اینطور و اینطور باشید، اینطور باشید. همینطور دستور میاد بعد میفرماید که و قرن فی بیوت کن، در خانه بنشینید، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلا و آتین الزکا، نماز بر پای دارید، زکات بدهید.
بله، این کارشناس وهابی رو دیدید که با بی‌ادبی میگه که شما در کجای قرآن دیدید که اصلا خطابی مستقیم به حضرت زهرا سلام الله علیها بشه و این مدال جناب استاد برای همسران پیامبر که خداوند در اینجا به صورت مستقیم خطاب کرده. این دو تا کلیپ، کلیپ قبلی رو که ما نشون دادیم و این کلیپی که الان پخش شد رو اگه بذاریم کنار هم دیگه، این تدلیس و این بدذاتی اینها رو جناب استاد متوجه میشیم. و چی؟ و اون این که در کلیپ قبلی این آقای کارشناس، آقای سجودی، که دید خب الان اینطوری بگه بیشتر به نفعشه دیگه، اینجوری اگر بخواد اینجوری بگه اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها رو زیر سوال برده. گفت آقا اینجا اتفاقا خطاب حضرت زهرا سلام الله علیها است. چرا؟ چون می‌خواست استدلالشو ثابت کنه، یک چند تا مقدمه اشتباه چین، ولی باز اینجا آقایون اختزاع شده براشون به خاطر اینکه با استدلالشون نمیخونه، بگن اینجا خطاب اصلا به حضرت زهرا نیست. نه تنها اینجا، در کجای قرآن شما خطاب به حضرت زهرا سلام الله علیها؟ یعنی قشنگ تدلیس و دروغ رو در این صحبت‌های اینها کاملا مشهود و عیان هستش. در خدمتتون هستم.
بله بیننده‌های عزیز، نکته‌ای که برادر عزیزمون آقای حتادی گفت خیلی نکته دقیقیه. یه ماجرایی الان به ذهنم رسید خدمت شما بگم. زمانی که از خلفای بنی عباس این کفترباز بود، خب کفتربازی ها دوست داشت، خب ایشون هم که دید کفتربازی ها دوست داره، یکی از علمای درباری که همونجا بوده سریع حدیث جعلی از خودش در میاره که آقا مثلا قمار بگید در شنا و در مسابقه تیراندازی و اسب سواری و در کفتربازی. ببینید این هم همون جوریه، اینا این از اولش اینطوری بودن علمای درباری. این هم اگه از دربار آل سعود و آل یهود و صهیونیزم و از دربار ملکه انگلیس پول نگیره، خب دروغ نگه، متناقض حرف نزنه، ضد مبانی اعتقادی شیعه حرف نزنه، دلارش و حقوقش قطع میشه. اونجا همون پادشاه بنی عباس اونجا تاییدش کرد رفت، یه دوتا فوش آبدارم بعدش نصیبش کرد، گفت این علمای دنیا که خدا تو قرآن گفته همینان، علمای یهودی که به خاطر مال دنیا حقایقا کتمان میکنن. بعد ایشون استدلال کرد که آقا این خطاب به همسران پیغمبر چه مدالی؟ ما میگیم آقا واقعا چه مدالی؟ واقعا این خطاب یا نساء النبی واقعا مدال بزرگیه، ولی مشروط. یا نساء النبی دید ادامه شد برای مخاطب اصلا اشاره
نکرد.
فقط برادران عزیز همین آیات ببینید، خطاباتی که خدا تو قرآن داره، یا ایها النبی که این آیه را ما بحث کردیم، آیه حجاب، آیه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستوراتی به ازواج خودش میده، بعد از اینجا یا نساء النبی، ای زنان پیغمبر، خب چه مدال بزرگیه کهشون میگه. ادامهش نگفت من یأت من کن بفاحشتن
مبینه، من عذاب دارید عذابش خب بیشتر.
یعنی اون استدلالی که کارشناس قبلیشون گفت، یعنی احتمال میداد که خدا تو قرآن همسران پیغمبر ازشون فاحشه مبینه سر بزنه. دوستان توضیح بدم، ما هیچ کدومون نمیگیم که اینجا العیاذ بالله، العیاذ بالله اتهامات جنسیه، پناه بر خدا. ما همسران پیغمبر از اتهامات جنسی که دشمنان اسلام، دشمنان شیعه و اهل سنت میگن ما بری میدونیم، ولی آیه قرآن به فاحشت مبینه که خدا عذاب بهشون میده، چه مدال افتخاری، خدا بهش عذاب میده. این عجیب نیست واقعا؟ این تدلیس و این دروغوی این کارشناس. خب بعد مدالش اینه، هر کسی تقوای الهی را رعایت کنه، عمل صالح انجام بده، خدا چند برابر بهش میده. ای پیغمبر، ای زنان پیغمبر، شما مثل زنای دیگه نیستید. اگه تقوا پیشه کنید، در حرف زدن خضوع داشته باشید، ملایم حرف بزنید، اون کسی که در قلبش مرضه با حرف زدن شما مرض در قلبش نیاد. اینها برای شما فضیلته. میگه مثل زمان دوران جاهلیت راه رفتنتون شکل خاصی، فلا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، تبرج از برج میاد، یعنی زن یک طوری رفتار کنه، خب مثل این لایف استایل ها متاسفانه هستن، لایف استایل ها طرف تمام دار و ندارش میاره میذاره همه ببینن، برج یعنی و همه دارن میبینن. میگه شما زنان پیغمبر نیایید از خونه بیرون همه شما ها رو ببینن، برج نشید، خودتون همه جا نشون ندید، همانند زنان دوران جاهلی که بعضی ها مثلا تابلو بودن و معروف بودن و اصلا پرچم داشتن. میگه شما همسر پیغمبرید، آبروداری کنید، نماز بخونید، زکات بدید، اطاعت خدا و رسولش رو بکنید. ببینید ما هم میگیم آقا اگه یک همسری اطاعت خدا رو بکنه، تبرج نکنه، نماز به پا داره، زکات بده، خب بعد آیات دیگه داره که در خونه بمونه و قرن فی بیوت کن، آیات دیگه دستورات الهی انجام بده، ما میگیم آقا واقعا این مدال مدال افتخاره، ولی مدال افتخار مطلق نیست، مشروطه، مشروط به رعایت شروط این آیاته. خب حالا ما یکی از اون همسرانی که واقعا این مدال افتخار نصیبش شده را به خاطر هفته وحدت میخواییم معرفی کنیم. حضرت ام سلمه رضوان الله علیها، این ام سلمه از اون زنان نمونه بود. وقتی که مسلمون شد هجرت کرد به حبشه، هاجر الهجرتین، بعد از حبشه هجرت کرد به مکه. خب ایشون وقتی که همسرش از دنیا رفت، فکر کنم من دلا حضور ذهن ندارم، ایشون همسرش شهید شد، پسرش هم فکر کنم شهید شد تو جنگ ها. ایشون خب جایگاه بالا داشته، از قریش بوده، حسب و نسب والایی داشته، زیبا بوده. بعضی از افرادی که دارای جایگاه اجتماعی خیلی پایین بودن هی میرفتن خواستگاریش. پیغمبر دید عظمت این بانو داره زیر سوال میره، خود پیغمبر ورود کرد و رفت خواستگاری این خانم. چه عظمتی، چه مدال افتخاری. ببینید شرافتش باعث شده که پیغمبر بره خواستگاری ازشون بکنه. پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله ازش خواستگاری میکنه، بیاد تو خونه ببینید این همسر چه رفتاری داشته، شرح حالش رو ببینید، بخونیم تو کتاب ها. بسیار رازدار، بسیار خوش اخلاق، بسیار با ادب با پیغمبر. خب رازدار کسی باشه، بد دهن نباشه، افشای سر نکنه، خیانت در اسرار نکنه،
بر خلیفه وقت خروج نکنه.
آره دیگه، مثلا نزنه، بعضی متاسفانه این رفتارا رو انجام میدن، داد بیداد کنه سر شوهرش، بزنه ظرفو بشکنه.
و حسن آسیان وسط حتی در یک سری از جواب شما فکر میکنی به اسناد صحیح در کتب اهل سنت وارد شده که بعضی از همسران پیامبر متاسفانه به پیامبر کنایه میزدن که تو فکر میکنی پیامبری،
بله بله، اعتقاد نداریم که شما تحریم. ببینید اینشون با این جایگاهش، آقا حافظ اسرار پیغمبر بود، تو روایات اهل سنت فراوونه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مثلا واقعه واقعه عرشی، جبریل از عرش اومده تربت امام حسینا که انقدر تقدس داشته که جبریل از کربلا برداره با اجازه خودش بده به پیغمبر، پیغمبر با اون لحظه که اشک از چشمانش جاریه اون تربت رو به امانت بده دست ام سلمه. این کارا امیرالمومنین هم وقتی می‌خواست بره جنگ جمل، اون امانات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، کتاب‌های حدیثی، کتاب‌هایی که توش علم و میراث نبوت بوده، به امانت نزد این بزرگوار قرار داد. بعد ایشون یه نامه نوشت به حضرت علی علیه السلام در جنگ جمل، گفت یا علی، ای امام من، ای ولی خدا، من نقل به مضمون میکنم، من خدا به هم دستور داره و قرن فی بیوت کنه، من اگه دستور خدا نبود من پا به رکاب تو حاضر می شدم اونجوری که پا به رکاب پیغمبر در جنگ ها بودم، ولی این من کمک تو هم کردم، مقابل مخالفین تو امر معروف نهی از منکر هم کردم، گفتم آقا خارج نشید، خروج بر علیه خلیفه بر حق نکنید، ولی من نیستم، فرزندم با تو باشه. یه فرزندی داشته به نام عمر، میگه این با تو باشه و فدایی تو باشه. این حالا ذهبی در شرح حالش سیر اعلام نبلا جلد دو، خب تحقیق شعیب ارنعوت مؤسسه رسالت، شرح حال این بانوی بزرگوار اومده گفته، ام سلمه صفحه 201، ام سلمه ام المؤمنین، اون کسی که مدال اون واقعی گردنشه، از سیده سرور المحجبه، بسیار اهل حجاب، اهل رعایت، گوش کنید خواهرای من شیعه و اهل سنت، المحجبه الطاهره، بسیار پاک دامن. بعد صفحه بعدی میاد میگه که من المهاجرات الاول، از اولین مهاجرا بوده. بعد میگه که و کانت من اجمل النساء و اشرفهن نسبا. ببینید دیگه اصلا معنی نمیخواد، زیباترین زن، با شرافت ترین زن، فقیه ترین زن. بعد حالا تو شرح حالش هست، وقتی که همسر پیغمبر شد ظاهرا سنش یه مقدار زیاد بود، پیغمبر به اجازه الهی دست به ظرف آب میکنه، میپاشه به صورت این بانوی بزرگوارشون، جوان میشه به اجازه الهی. ببینید ایشون جایگاهش اینه، مدال گردن ایشونه. بعد این تیکه آخرش قلبا میسوزونه، میگه آخرین نفر از همسران پیغمبر از امهات المؤمنین بود که ایشون از دنیا رفت، عمرت حتی بلغها مقتل الحسین، خدا انقدر بهش عمر داد تا زمان شهادت امام حسین علیه السلام رسید، از شهید امام حسینی که به شهید رسید، شهادت شامل ایشون شد. حالا وقتی که خبر شهادت امام حسین علیه السلام به ایشون رسید، فوجد مثل ذلک، این فوجد مثل ذلک خیلی معنی تلخی داره، یه مصیبت سنگینی به شما برسه، شما از شدت مصیبت توان حرکت نداشته باشی، زانوهات قدرت نداشته باشه، اصلا زبونت هم اصلا نچرخه حرف بزنی. به قول امروزی‌ها شاید حالا این اصطلاح درست نباشه، دق مرگ بشه طرف. اینقدر برایش سخت بود و قشی علیها، قش کرد از شدت مصیبت امام حسین علیه السلام و حزنت علیه کثیرن، اینقدر و این اندوه و گریه و حزن بر امام حسین علیه السلام داشت. لم تلبس بعده الا یسیرا، عمرش کوتاه شد. غم امام حسین علیه السلام این بانوی بزرگوار پیر کرد، عمرش
کوتاه شد، غم به لکنت افتاد.
بله بله بله. و انتقلت الالله، این مدال افتخار یا نساء النبی اینه. اصلا بین تو فردای قیامت، خب سنخیت، قانون سنخیت حاکمه. اینجوری نیست که مثلا یه کسی حالا همسر فرعون باشه تو قیامت هم با فرعون باشه، نه، همسر فرعون با انبیای الهیه، همسر لوط و نوح هم با کیه؟ با جهنمی است. اونی که میخواد فردای قیامت با پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در بهشت محشور بشه، بایستی سنخیتش سنخیت پیغمبری باشه، یعنی نور پیغمبر تو وجودش تابیده باشه، ایمان حقیقی داشته باشه مثل ام سلمه رضوان الله تعالی علیه. این نکاتی بود که درباره این بزرگوار خدمت دوستان گفتیم. بعد یه نکته دیگه که ایشون هم اومده مطرح کرده، خب میگه که صرف خطاب یا نساء النبی فضیلته. اگه صرف خطاب فضیلته، خب پس یا ایها الکافرون هم برای کفار فضیلت. به استدلال های آبکیه ببینی، نه، چون بایستی با شیعه مخالف باشن به خاطر انقلاب اسلامی، نه، چون بایستی انکار بکنن مثل سلفشون، شروع میکنن بافتن. این ذهن علیلشون هی میبافه، هی میبافه، هی میبافه. ولی اینا رو تو منطق و تو دستگاه استدلال ما قرار میدیم، سستی حرفاشون معلوم میشه. اگه فرصت داریم بریم برا.
درسته. بله جناب استاد، یک
دقیقه وقت داریم.
تقریبا یک 10 دقیقه دیگه وقت هست برای برنامه. یه ضرب المثل جالبی هستش که میگه در زبان عرب میگه الغریق یستغیث به کل حشیش. شخصی که دیگه داره غرق میشه به هر خورده چوبی خودش رو یعنی متوسل میکنه که غرق نشه. این آقای حالا کارشناس وهابی میگفتش که این بحث خطاب این آیه فضیلتی هست برای همسران پیامبر. جناب استاد فرمودن که در قرآن برای همسران پیامبر یک سری حالا شرط و شروطهای گزارش شده، از جمله اینکه تبرج نکنن، در خونه‌هایشون بمونن، و طبیعتاً این قیود یک سری از همسران رو خارج میکنه که در عهد خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام خروج کردند و به پیامبر توهین کردند و افشای سر کردند. کلیپ چهارم رو با هم دیگه ببینید، ان شاءالله برخواهیم گشت.
که خداوند میخواهد که از خدا و رسولش تبعیت کنید، که خداوند میخواهد رجس و پلیدی از شما ای زنان پیامبر بردارد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آخون نذاشته که شما این آیه را بفهمید. این آیه 33 سوره 33، آیه 33 سوره احزاب، میگه آقا اینجا داره میگه انکم مذکر هست و خطاب به علی است و حسن و حسین، کاری به زنان پیامبر نداره. خب نذاشته که بدونید زبان عربی کلمه اهل را مذکر میدونه. اگر میگفت که انما یرید الله لیذهب عنکن اهل البیت، اشتباه بود و حاشا که خداوند اشتباه بفرماید. اهل مذکر هست.
این کارشناس وهابی میگه که آخوندها نمیذارن که مردم بفهمن که در قرآن چه خبر. قرآن هم خوبه تو خونه همه هست. آره، بعد
فکر میکنه که فکر مردم دست ما آخوند. این مسائل فکری، مسائل اعتقادی که ارادیه. مگه من به زور میتونم فکر یکی دیگه رو عوض کنم؟ ما استدلال میاریم. اهل انصاف، رفقای گرامی، برادران من، حرف ایشون رو گوش دادید؟
بله. میگه اهل چون مذکره انکم مثلا،
انتخاب کنید. ایشون آقا اومد گفتش که این نکته‌ای که علت مذکر اومدن ضمیر در اون فراز آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم، که خداوند اراده کرده که شماها اهل بیت، شماها پاک بشید، تمام رجزها و پلیدیها از شما دور بشه، به خاطر اینکه اهل بیت مذکر. خب بابا ما میگیم به خاطر همینه. مگه ما مشکلمون اهل بیته؟ مگه ما مشکلمون این کلمه است؟ ببینید مسئله خیلی مثل روز روشنه. ما استدلال میکنیم، میگیم اتفاقا هم انکمی که شما گفتی به خاطر اینکه مقام مقام خطابه، متکلم داره حرف میزنه با حالت خطابی، انکم برای شماها. خب اصلا از نظر عقلی هم میتونه، شما قبل از اینکه یک خطاب قرار بگیرید اونم تو زبان عربی از قبل بایستی تأنیث و تذکیرش روشن شده باشه. خب از قبل تأنیث و تذکیر روشنه، خودت میگه اهل بیت مذکره، خب ما هم میگیم مذکره. خب بعد فکر میکنه که حالا مثلا این حرفا زد اتم شکافت، اتفاقا کمک ما کردی، ما هم همین رو داریم میگیم. ولی ما چی میگیم؟ میگیم اتفاقا یکی از مهمترین قرائنی که نشون میده این فراز هیچ ربطی به قبل و بعدش نداره، هیچ ربطی به نساء النبی نداره، هیچ ربطی به همسران پیغمبر نداره، همینه. ببینید رفقای گرامی، این آیه را دوستان صفحه را نشون بدید، من از تو صفحه خدمت برادرها توضیح بدم سریع. خب آیات قبلش ضمایرش همینجوری زیاده، زیاده، چندین ضمیر مؤنث داره. رسید به این فراز انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، ضمیر عوض شد. چرا؟ ببینید قبلا موضوع نساء بوده، الان موضوع تبدیل به چی شد؟ اهل بیت شد، عدول از یک موضوع به موضوع دیگه. ببینید خب همین تغییر موضوع علامت تغییر خطابه، وقتی که خطاب عوض شد ضمایرم خود به خود باید چی بشه؟
عوض بشه،
عوض بشه.
تطابق.
خب ببینید قبل و بعد دوباره، حالا ادامه آیه یطهرکم تطهیرا که دوباره خطاب مذکر تموم شد، دوباره خطاب چی میشه؟ برمیگرده به همون اول، مؤنث میشه. و از کر نه بیوتکن نه. ببینید دوستان این وسط کلا به خاطر تغییر موضوع حکم از همسران از نساء به اهل بیت کلا ورق برگشت، یه جمله کاملا تافته جدا بافته از قبل و بعدشه. بعد خب ما میگیم وقتی که ضمایر عوض شده، موضوع عوض شده، پس حکم فرق داره. تو آیات قبلی هنه و کنه و تنه و به فاحشت مبینه و اینا، ببینید لحن آیه لحن ولایت تشریعی، لحن آیه لحن توبیخیه، میگه اگر شما این کار را انجام بدید فاحشه مبینه اگر ازتون سر بزنه عذابتون میکنم. اونجا ولایت ولایت تشریعیه، خدا میخواد به همسران پیغمبر مقام اجر بده، میگه بستگی به خودتون داره خودتون چیکار کنید. ولی اینجا هیچ بحثیه، هیچ کلمه ای تو این انما یرید الله هیچ کلمه ای از اراده اهل بیت نزده، فقط اراده کیه؟ خداوند تبارک و تعالی. خدا گفته من میخوام یرید الله،
اراده تکوینی.
بله اراده تکوینی، خلاص من میخوام ببرم و برده تطهیر کرده، اونم با این سیاق تأکیدی و تحرکم تطهیر مفعول مطلق، اینم به این شکل، اونم از جنس طهارت، اونم یطهر، اونم از نظر قواعد ادبی رفته رو باب تضعیف، رو بابی که اهمیت بیشتر بخواد نشون بده،
باب تفعیل مبالغه.
بله بله. خب حالا این یه دلیل. خب پس ما چی گفتیم؟ موضوع عوض شد، ضمایر عوض شد، خطاب عوض شد. اگه انشالله فرصت بشه جلسات بعد روایات متعدد از فهم خود پیغمبر، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، وقت نیست، من اسناد طلب شما تو مقاله شما تو سایت گذاشتیم
انشالله.
روایات متعدد، آقا عبای خودش رو میاره میندازه رو اهل بیت اون پنج تن آل عبا، خیلی واضحه. حالا چرا مذکر شد که ایشون میگه؟ چون آقا تو این پنج تن غلبه با مذکراست، غلبه با پیغمبر، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، چهار تاست، فقط یه دونشون خانومه. بعدش اگه خطاب قرار بود شامل این تیکم، انما یرید الله هم قرار بود شامل همسران بشه، خب دیگه اصلا شما بیا کسی که چهار نفر مذکرن، تو بیا خطاب تأنیث براشون به کار ببر، اصلا خنده داره. خیلی طولانی شد، انشالله طلب شما باشه برای برنامه‌های بعدی توضیح بیشتر.
خیلی ممنونم جناب استاد، لطف فرمودید. خیلی متشکریم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه ما رو دنبال کردند. تدلیس‌های کارشناسان وهابی و این رسانه‌هایی که ادعا می‌کنند دارن حرف حق رو می‌زنند و طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جلو میرن، می‌بینید که چه دروغ‌هایی دارن به عزیزان اهل سنت میگن. و از عزیزان اهل سنت خواست داریم که تحقیق کنن و سوال و پرسجو بفرمایند و دینشون رو از تحقیق بگیرند. این برنامه، برنامه دست‌انداز که به نقد شبکه‌های وهابی و سلفی میپردازه، هفته ای دوبار تایم اول دوشنبه ها ساعت 19 و تایم دوم پنجشنبه ها ساعت 19 پخش خواهد شد انشالله به صورت زنده از شبکه ولی است. انشالله برنامه بعدی کارشناس جناب استاد صداقت هستند. خیلی ممنون که تا این لحظه ما رو دنبال فرمودید. جناب استاد خیلی ممنونم از اینکه بودید در برنامه.
مورد قبول اهل بیت علیهم السلام باشه.
خیلی متشکرم لطف فرمودید. صلی الله علیه یا بقیت الله یا حجت الله فی ارضه. خدا نگهدار.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى يا أرحم الراحمين.